افزایش آمار جانباختگان ریزش ساختمان در آبادان همزمان با وضعیت مبهم مفقودان این حادثه. مخالفت ها با حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی ایالات متحده از سوی شمالی از مقامات سیاسی آمریکا. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سه روز از ریزش ساختمان متروپول آبادان می‌گذرد و آواربرداری به کندی همچنان ادامه دارد و هر روز بر شمار قربانیان این ساختمان غول‌پیکر هم اضافه می‌شود. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی احمد وحیدی از احتمال ریزش دوباره این ساختمان خبر داده است. خبرهای زد و نقیزی هم درباره مرگ حسین عبدالباقی مالک این ساختمان منتشر شده است. او که پیشتر گفته شده بود از سوی مقام‌های انتظامی بازداشت شده، اکنون نامش به عنوان یکی از قربانیان ریزش این ساختمان از سوی دادستان کل کشور مطرح شده است. اما منتقدان می‌گویند که اعتماد به دولت و رسانه‌های دولتی حلقه مفقود شده این حادثه است. نخست گزارش داریوش معمار خبرنگار آشنا به این حادثه رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس گفتگو کردیم.
از ابتدای اردیبهشت تا الان خوزستان صحنه اعتراض بوده، اعتراض به مسئله معیشت، اعتراض به شرایط آب و هوا، و الان هم که خب در آبادان مسئله حادثه متروپول پیش اومده. راهکار و استراتژی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از اعتراضات سال 96 و امسال همواره استفاده از ابزار انحراف افکار عمومی با مدیریت اخبار و سرکوب بوده. در روز اول رخداد حادثه متروپول، حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش برای بستن منطقه به نسبت نیروهای امدادی موضوعی بود که به هم برای ناظران، هم برای حتی برای در واقع کارشناسان و چهره‌های محلی هم سوال برانگیز بود که خب در شرایطی که نیاز به حضور پرتعداد نیروهای امدادی با فوریت نیروهای امدادی از نیروی امدادی با یک روز و نیم تأخیر میرسن، ولی نیروهای ضد شورش به سرعت از استان وارد منطقه میشن و ظاهرا در آبادان و خرمشهر طی این سه روز فقط این نیروهای ضد شورش هستن و نیروهای امنیتی هستن که کارشون رو درست انجام میدن، یعنی سرکوب مردم، قطع کردن اینترنت، قطع کردن مسیر اطلاع رسانی، ساختن فیلم های مسئله دار که حالا چهرم شده به فیلم های هالیوودی، ساختن اون فیلم نیروی امدادی به عنوان کسی که از زیر آوار در اومده و مسائل از این قبیل، و همه اینها باعث شده که اعتماد مردم واقعا در مورد این اتفاق به صورت کامل از دست بره. پرونده تخلفات برج متروپول که منجر به ریزش شده در سال 98 در دادگستری آبادان مطرح بوده. دادستان فعلی که مسئول پیگیری این پرونده هست در اون زمان یکی از افراد ذی‌نفوذی بوده که در کمتر از 6 ماه با وجود تمام نظریات کارشناسی این پرونده رو در واقع در این پرونده متروپول و آقای حسین عبدالباقی رو تبرئه کرده. بعد از اون پرونده ارجاع شده با اعتراض به شعبه تجدید نظر در اهواز. در اهواز هم این پرونده با حکم تبرئه مختومه اعلام شده. بنابراین یک طرف تخلفی که امروز منجر به ریزش متروپول شده قوه قضایی است. در سال 96 سازمان نظام مهندسی نامه‌ای نوشته به سه نماینده وقت آبادان که یکیشون آقای جلیل مختار همچنان الان نماینده شهرستان هستند، تأکید کرده که این ساختمان‌های متروپول مشکلات سازه‌ای دارن و امکان ریزششون هست. هیچ کدوم از سه نماینده شهرستان به وظیفه ذاتی خودشون برای پیگیری این موضوع عمل نکردن و طبیعتاً اونها هم از عوامل اهمال هستن. در سال 98 استاندار خوزستان، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی که بعداً رئیس سازمان ملی استاندارد شدن، در مراسم افتتاح برج شماره 1 متروپول بودند. در جلسه شورای اداری به همه مسئولین شهرستان تاکید کردند که باید تمام موانع برای دادن پایان کار و پروانه ساخت برای برج شماره 2 برداشته بشه، و خب ایشون هم یکی از کسانی هستند که در این اهمال شریک هستند. دو شهردار نمایندگان شورا، برادرزاده آقای علی شمخانی که مدیر عمرانی منطقه آزاد اروند بوده، شهرداری که فعلا متهم است در این قضیه، از منصوبین ایشون بوده. تصمیم ساخت این ساختمان ها در زمان مدیریت عمرانی ایشون در منطقه آزاد اروند، یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده، ایشون هم مسئول هست. ببینید، بنابراین دایره کسانی که مسئول هستن و اگر دادگاه صالحی تشکیل بشه باید در این دادگاه حضور پیدا کنن بسیار گسترده تر از اعضای شورا و دو شهردار هست. بیش از 100 نفر زیر آوار هستن برای کشته شدن 100 نفر، برای پاسخگویی به کشته شدن 100 نفر هیچ راه مرزی و طرفینی بجز روشن شدن حقیقت به نظر من وجود نداره. تنها راه اینه که یا جمهوری اسلامی برخلاف رویه های سابقش دادگاهی برگزار کنه و تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اهمال شریک بودند رو محاکمه بکنه، که خب سوابق میگه مشابه اون قضیه هواپیمای اوکراینی همچین اتفاقی در این مملکت نمیفته. راه دوم هم این است که مردم مسیر مطالبه گری خودشون و دادخواهی خودشون رو در قبال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده دنبال بکنن. شاید بالاخره در طول زمان اتفاقی بیفته که منجر به حداقل روشن شدن ابعاد، روشن شدن کامل همه ابعاد این فاجعه بشه.
داریوش معمار، خبرنگار آشنا، به حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان بود. و اما این حادثه بار دیگر عدم مهارت و کارایی در حوزه مدیریت بحران در ایران را بیش از پیش نمایان کرد، در حالی که برخی از مقامات و رسانه‌های وابسته به حاکمیت تلاش می‌کنند که دلیل سقوط ساختمان متروپول در آبادان را امری فردی و مربوط به مالک و پیمانکار این ساختمان معرفی کنند. با این حال بخشی از همین حاکمیت تلاش دارد تا از مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود چشم پوشی کند. در همین زمینه ساعتی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم و از او درباره مدیریت ریسک در بحران‌های شبیه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان پرسیدم.
معنای نمادین داره، به این معنی که همراه با سقوط این ساختمان، این نماد اینه که ساختار یا ساختمان مدیریت ریسک و بحران سقوط کرده، سقوط سرمایه اجتماعی، سقوط منابع جامعه درست به کار گرفته نمیشه. به همین دلیل هم از مواردی از این قبیل بسیار پیش میاد. بیاد بیاریم که نه تنها این سقوط ساختمان رو ما الان شاهدش هستیم، چند روز پیش هواپیمای نظامی هم سقوط کرده، یا چند وقت پیش با مسئله بحران آب و هوا رو داریم. همه این بحران ها در واقع لازم است که تدبیری اندیشه بشه، تدبیری بلند مدت، و لازم است که یک ساختار کارآمد و البته بسیار گسترده ایجاد بشه که ما فاقدش هستیم. برای همین هم میبینیم که معمولا مسئولین یا مقامات دیر میرسن، بد میرسن یا حتی نمیتونن کارآمدی نشون بدن. برای همین هم است که هم توانایی پیشبینی، پیشگیری و همچنین عبور از بحران رو ندارن. و این مراحل البته مستلزم اینه که یک سازمانهایی باشه و بتونه این موارد رو به دقت مدیریت بکنه، حال اینکه ما چنین چیزی رو نداریم.
آقای علوی، در بحث خدمات دولتی به شهروندان، ارائه کالاهایی مثل ایمنی و امنیت از ارکان اصلی خدماتی است که یک حاکمیت به شهروندانش ارائه میده. اما ما در ایران این ایمنی و امنیت رو در حوزه وقوع بحران ها مثل همین فرو ریزش ساختمون ها، مثل زلزله ها و یا آتش سوزی ها نمیبینیم. مشکل کجاست؟
مشکل این است که منابع به شکل مطلوبی استفاده نمیشه در جهت فرزند ایجاد مؤسسات کارآمد مدیریت ریسک و بحران و عبور از بحران. البته به همین دلیل هم است که ما شاهد این هستیم که به هر حال وقتی اتفاق میفته، این اتفاق به شکل غیر مترقبه رخ میده، یعنی مسئولین، مقامات، مؤسسات نمیتونن اونا رو پیش بینی بکنن و بعد در موقع بحران به جای اینکه مشکل رو حل بکنن خودشون در واقع دچار بحران میشن. باید به خاطر داشت که وقتی ما از مفهوم مدیریت ریسک و بحران به اصطلاح استفاده میکنیم، این مفاهیم دارای یه بار معنای بسیار گستره است. این معنی که اساسا یکی از وظایف حاکمیت تولید، توزیع این خدمت عمومی، برای اینکه در فقدان چنین خدمتی بقیه دستگاه مؤسسات و به هر حال نهادها از کار میافتند. تصور بکنیم که یک مدرسه، یک دانشگاه، یک بیمارستان دارای ایمنی نیست، طبیعی است که اون نهاد از کار میافته و قابل استفاده نیست. در نتیجه این خدمت به عنوان یک خدمت یا یک کالای عمومی تلقی میشه که وجودش ضروریه برای اینکه سایر دستگاه سایر نهادها بتونن کار بکنن. در ایران از اونجایی که به هر حال سرمایه گذاری نشده و از اونجایی که اساساً برنامه بلند مدتی وجود نداشته و البته منابع به شکل رانتی استفاده شده، مدیریت به شکل رانتی بوده، طبیعی است که این مؤسسات لازم به وجود نمیاد و این کالا مثل خیلی از کالاهای دیگه درست تولید و توزیع نمیشه و البته در مواقع بحران این نهادها از کار میافتن و بنابراین آسیبش به شهروندان میرسه.
آقای علوی، در وقوع اتفاقاتی مثل این چنینی، آنچه که در آبادان رخ داد و یا بحران‌های طبیعی مثل سیل زلزله که در ایران رخ میده، معمولاً حاکمیت در ایران اولین کاری که انجام میده گردش اطلاعات رو محدود میکنه. از جمله آنچه که الان در خصوص حادثه آبادان هم رخ داده، از طرف صدا و سیما گفته شده که اطلاعات زیادی داده نشه. جلوگیری از گردش اطلاعات در افزایش ریسک‌ها و بحران‌های این چنینی چقدر تاثیرگذار هست؟
فرایند گردش اطلاعات ما از چهار چهره نمادین میتونیم اسم ببریم. یکی امام جمعه است، امام جمعه سابق آبادان، دو مقامات نظامی و امنیتی، سوم مدیران دولتی و چهارم بخش خصوصی رانتی. میبینیم این چهار گروه با هم دخالت داشتن در ایجاد این مشکل و البته چیز عجیبی هم نیست و این نماد کل حاکمیته که حاکمیت از همینا تشکیل شده و البته علاقه اینها ندارن به حل مشکلات بلند مدت جامعه ایران. باید توجه داشت که شرط کارآمدی مدیریت ریسک و بحران شفافیته، یعنی اینکه تا این بحران ها شفاف نشه، سازمان های مسئولش مشخص نشن، مقامات مسئولیتاشون بازگفته نشه، طبیعی است که نمیشه این بحران رو حل کرد. بنابراین جلوگیری از گردش اطلاعات اساسا خودش ایجاد بحران میکنه، اساسا خودش ایجاد ریسک میکنه. برای همین هم است که محققین این عرصه میگن که شرط کارآمدی مدیریت ریسک و بحران اینه که باید شفافیت وجود داشته باشه در دستگاه دولتی، در فرایندها، در انتصاب مقامات. البته جامعه مدنی باید نقش داشته باشه تو این قضیه. چرا؟ برای اینکه جامعه مدنی میتونه نظارت بکنه بر نهادهای دولتی و خصوصی و اونها رو شفاف بکنه، پاسخگو بکنه و خود این کمک میکنه به اینکه کارآمدی ریسک و بحران افزایش پیدا بکنه. یعنی برخلاف تصوری که الان رایج، پنهان کردن کمکی نمیکنه به حل بحران، بلکه بحران ها رو بیشتر میکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در مورد این فاجعه مصیبت بار و دلخراش ویرانی برج متروپول در آبادان، خواستم عرض کنم که شهر ما آبادان از برکت انقلاب اسلامی اول با فاجعه سینما رکس مواجه شد که صدها تن را همین ملایان با دسیسه زنده زنده سوزندن. بعد جنگ 8 ساله اومد که شهر ما رو ویران کرد و تا هنوزم بخش عظیمی از اون ویران شده مانده. حالا هم که ریزش این برج متروپول که به خاطر زد و بندها و رشوه گیری های میلیاردی مسئولین جان دهها و شاید صدها همیهن و همشهری عزیزمون رو گرفت. یعنی میخوام بگم که این انقلاب نفس 57 برای حداقل ما آبادانیا هیچ چیزی جز خرابی و ویرانی و مرگ با خودش نیاورده تا به امروز.
ساختمان متروپول فرو ریخت و ده ها کشته داد و آقای عبدالباقی سازنده و صاحب این ساختمان در میان کشته شدگان پیدا شد. چقدر خنده داره، چقدر خنده داره که این ملت اینقدر ساده میدونن و میخوان گندکاری خودشونو اینجوری در پوش بذارن. این زالو صفت تا کی نیرنگ و فریب رو بر این مردم خوب و پاک دل میخوان فرو بریزن معلوم نیست.
در خصوص این حادثه آبادان میخواستم بگم که شما ببینید که چه حکومت در واقع بی حساب کتاب و فاسدی هستش. اول اعلام میکنه که مالک در واقع این سازه دستگیر شده، بازداشت شده، بعد اعلام میکنن که فوت کرده و به این زودی میان در واقع هویتش رو تایید میکنن و خیلی جالبه که توی کیسای دیگه وقتی میبینید که برای تایید هویت میره از این آزمایشایی که اینا انجام میدن چقدر طول میکشه و این چقدر سریع مشخص شد. و اینکه خیلی جالبه توی خبرایی که میبینیم، توی عکسایی که منتشر میشه، ماشین ها گسیل پیدا کردن به سمت ماشین های سرکوب، ماشین های پلیس ضد شورش به سمت اون محله، و از طرف دیگه نیروی امداد کمه. یعنی اصلا جون آدم ها برای اینا اهمیت نداره و فقط به فکر لاپوشونی، پاک کردن صورت مسئله و سرکوب هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر محمد باقر قالیباف را در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا کردند. این انتخاب در حالی صورت گرفت که قالیباف به خاطر ماجرای سفر شماری از اعضای خانوادهش به ترکیه برای خرید سیسمونی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار دارد. همزمان پس از این انتخاب شماری از نمایندگان مجلس با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند و آقای خامنه ای با حمایت از مجلس انقلابی و شعارهای انقلاب از گروهی که سوپر انقلابی نامید به شدت انتقاد کرد. در همین زمینه ارزیابی مهدی فتاپور فعال سیاسی در آلمان را جویا شدم.
ما در ابتدای انقلاب خب یک اختلافاتی داشتیم در درون حکومت که این اختلافات هر کدومشون برمیگشت به خط مشی سیاسی و سمت‌گیری که نیروهای مختلف در درون حکومت داشتن. امروز وضعیت کاملا عوض شده. تا همین دوره انتخابات ما در درون حکومت جناح بندی هایی که داریم، حالا هرچند ممکنه انگیزه های متفاوتی باشه، ولی برنامه های سیاسی مختلفی دارن. مردم میتونن تشخیص بدن این برنامه رو تشخیص بدن یا اون برنامه رو. الان در درون حکومت ما متاسفانه موقعیتی داریم که اختلافات درون حکومت بعد از این انتخابات که تصور میشد و گفته میشد که با هدف این برگزار شده که حاکمیت یک دست بشه و در واقع تمام نیروهای منتقد رو بیرون کردن از حاکمیت و یک حاکمیتی به وجود آوردن که همه خب همسو هستن با آقای خامنه ای، باز هم ما میبینیم اختلافات به شکل حادی بروز کرده و مثلا صحبتهایی که آقای طایب کردن در رابطه با مسئله آقای قالیباف، صحبتهایی که نمایندگان مجلس میکنن یا مسئله فسادی که در مورد ایشون مطرح میشه خیلی هم حاده، ولی تشخیص نمیشه داد که اینها خب برنامه سیاسیشون چیه. آقای خامنه ای در این زمینه که با اول انقلاب مقایسه میکنن، اول انقلاب خب کسانی بودن انقلابی بودن، سوپر انقلابی بودن، سیاستهای تندی پیش بردن، لطمه زدن در خیلی از زمینه ها، ولی به هر حال اونها اعتقاد داشتن خیلی هاشون، مثل طرفدارانی که بعدن کسانی که با آقای منتظری بودن یا بخشی از نیروهایی که با رادیکال های اصلاح طلب بودن، به هر حال موضع‌گیری های تندی کردن ولی مضمون داشت. امروز بحثی که مطرح میشه کسانی که دعوا دارن خیلی هم تند موضع میگیرن اصلا مقایسه کردن با اون موقع نیست، کاملا موضوع رانت حکومتی و موقعی که تو حکومت هستش. و متاسفانه در این شرایطی آقای قالیباف با تمام فاکت هایی که مطرح شده در مورد ایشون، چه در مورد شهرداری تهران، چه امروز با همه این مسائلی که در رابطه با فساد مطرح شده، بدون رسیدگی به اینها مجددا انتخاب میشن.
همین پرسش اینجاست که آقای فتاپور، انتخاب دوباره آقای قالیباف به رغم انتقادهای زیادی که حتی در درون خود حاکمیت به او شده چه معنایی داره؟
خب این خیلی روشنه با صحبت آقای خامنه ای امروز، خیلی روشنه که آقای خامنه ای و بیت آقای خامنه ای، آقای مصطفی خامنه ای گره حمایت میکنن از ایشون. یعنی مناسبات درون حکومت انتخاب افراد در یک چنین شرایطی بر مبنای کاری که انجام میدن، برنامه سیاسی نیست، بلکه بر مبنای مناسبات. و این معنای اینه که فساد در بالاترین جاهای حکومت به طور کامل غلبه کرد.
الان به نظر شما آقای قالیباف چه مناسباتی با همین بیت داره، چه کار میتونه بکنه که اینطور دوباره بار دیگه روی انتخابش هیچ گونه اما و اگری نبود و به راحتی انتخاب شد؟
ببینید، من اطلاعی من از ریزکاری ها و مناسبات درونی نداریم، ولی وقتی که مسائلی در رابطه با ایشون مطرح میشه، آقای طائب صحبت میکنه که آقای طائب خب همیشه رابطه نزدیکی داشتن با آقای مصطفی خامنه ای و صحبت میکنه، از ایشون دفاع میکنه و حتی در دفاع از ایشون به اطرافیان آقای رئیسی حمله میکنه، خب این نشون میده که در گروه بندی هایی که در درون حکومت هستش، آقای قالیباف از نزدیکان آقای طائب و دیگرانی که در اون سمت گیری هستن مورد حمایت قرار میگیره و اینا مناسبات به اصطلاح بر سر قدرت در درون حکومتی که متاسفانه همونطور که گفتم نمیشه با یه برنامه‌های سیاسی متفاوت هم توضیحش.
آقای فتح‌پور، آقای خامنه‌ای بار دیگه از آنچه مجلس انقلابی خوند حمایت کرد، مدعی شد که شعارهای انقلابی که از اول انقلاب بوده همچنان باید دنبال بشه و این بخشی از مشکلات فعلی کشور رو هم مدعی شد به خاطر این هست که این شعارهای انقلابی به نتیجه نرسیده. الان پرسش اینجاست که کوه بزرگی از مشکلات جلوی مردم هست، هر روز با مشکلات زیادی درگیرش هستند. واقعا در فکر آقای خامنه‌ای چی میگذره؟ چه ربطی هست بین این شعارهای انقلابی و این مشکلات فعلی که الان کف خیابون هست و مردم هر روز باهاش درگیرن؟
ببینید، این صحبت آقای خامنه‌ای و مقایسه کردن امروز با دوران انقلاب برای همه ناظران خیلی عجیبه و خیلی حرفای غیر واقعیه، چون دو شرایط کاملا متفاوته. صحبت از انقلابیون در اون زمینه خب لطمات سنگینی زدن به جامعه، یعنی بعد از انقلاب ایران حکومت اومد دستگاه دولتی رو در هم پاشوند و شروع کرد چیزهایی رو ساختن و آدمای مکتبی بی سواد بدون تجربه بدون تحصیلات بالا گذاشت در سر مناصبی که بسیار پر اهمیت بودند، از سپاه پاسداران، از کارهای نظامی تا مسائل معین اقتصادی، و در همه جا لطمه زدن، یعنی بزرگترین لطمات اونها به جامعه ایران وارد کردن. امروز صحبتی که آقای خامنه‌ای میکنن از انقلابی و بعد میگن سوپر انقلابی نباشن، یعنی کسانی که کاملا موضع‌گیریشون منطبق باشه بر موضع‌گیری مسئولین حکومتی. کسانی که منطبق نیست یعنی انقلابی نیستن. انقلابی تعریف شدهش اینه، وگرنه امروز حرفایی که زده میشه با 40 سال پیش اصلا نه جامعه ایران جامعه اون زمانه، نمیشه اون صحبت‌ها رو پیاده کرد و نه امروز دارن پیاده میکنن. امروز مسئولین حکومت و کسانی که اصلا از طریق رانت‌هاشون پول‌های میلیونی به دست میارن، و صحبت اینجا یک صحبت بیشتر به نظر من تبلیغی است، و از این نظر که خب تعریفش هم که روشنه، وقتی میگن سوپر انقلابی نباشید معنیش اینه که انتقادتون نکنید و کاملا بیاین در چهارچوب اون موضوعی که مسئولین حکومت میگن قرار بگیرید.
مهدی فتح‌پور فعال سیاسی در آلمان بود. اما یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا، مایکل مک‌کال، روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن مخالفت با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریستی تاکید کرده که اکنون توپ در زمین ایران است. به گوشه‌ای از سخنان مایکل مک‌کال گوش کنیم.
I think that's going to be a sticking point that cannot be resolved. I think it's a poison.
فکر میکنم این موضوع یک راه حل ساده‌ای نداره. من فکر میکنم که دولت هم در این باره به تفصیل صحبت کرده. به باور من بر سر این مسئله نوعی بنبست ایجاد شده. پرسش اینه که آیا ایران مایل ادامه بده یا نه بدون حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی. فکر میکنم حذف سپاه از فهرست تروریستی اشتباه باشه. به گمان من که از دیدگاه سیاسی در کنگره هم در صورت چنین تصمیمی دولت بخش زیادی از حمایت نمایندگان رو از دست خواهد داد. حکومت ایران باید در این حال درک کنه که یک ایران هسته‌ای برای جهان قابل پذیرش نیست و ما توانایی جلوگیری از چنین امری رو داریم. آخرین گزینه ماست، اما در مقابل مایلیم در زمینه‌های صلح‌آمیز و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای با اونها همکاری کنیم. اما نه بر سر ساخت بمب هسته‌ای که در خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی رو شروع خواهد کرد. چنین نتیجه بسیار ناگواره و البته در صورت دستیابی ایران به بمب هسته‌ای اسرائیل هدف قرار خواهد گرفت. سعودی‌ها هدف قرار خواهند گرفت و ممکن است یک هولوکاست هسته‌ای رو در خاورمیانه شاهد باشیم.
مایکل مک‌کال عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بود. اما در همین زمینه نظر دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند رو هم جویا شدیم.
اگر این یک نوع تصمیم جدی آقای بایدن باشه، قطعاً بسیار سخت خواهد شد بازگشتن به توافق برجام. دقت داشته باشید که سفر آخری که مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران داشت با همین پیشنهاد بود که فعلاً مسئله خارج کردن سپاه رو از لیست تروریستی به آینده موکول بکنیم و به مسائل دیگه بپردازیم، و پاسخ جمهوری اسلامی هم منفی نبود به این مسئله. روی حساب خیلی نمیشه فکر کرد که شاید اگر به اصطلاح سنبه پرزور باشه ممکنه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. ببینید، در یه نگاه کلی‌تر آقای بایدن با یک نوع واقع‌گرایی در حال مواجه شدن هست. شما به فرای ایران و مسائل جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، به موضع‌گیری های ایشون در خصوص مثلا احتمال حمله چین به تایوان، در خصوص نگاه به پوتین، در جنگ با اوکراین، در خصوص حوثی‌های یمن و مسائل دیگه. نوعی واقع‌گرایی در سیاست خارجی به نظر میاد که بعد از 2 سال داره خودش رو نشون میده، اون هم با کاهش محبوبیت بایدن در واشنگتن. سیاست داخلی امریکا بسیار مهمتره. ببینید، اگر قبل از حمله پوتین به اوکراین مسئله توافق هسته‌ای و کلا موضوعیت جمهوری اسلامی در اولویت پنجم قرار داشت، من اشاره میکنم به سخنرانی آقای بلینکن در کنگره چند روزی پیش از اینکه این دولت مستقر بشه، در حال حاضر شاید به اولویت دهم نزدیک شده باشه. از این جهت برای امریکایی‌ها، برای در عمل فضای دینامیزم درون امریکا از نظر انتخابات میان دوره‌ای و غیره. ولی نکته‌ای که مهمه اینجا و این یک پیروزی برای اسرائیل و لابی اعراب و اسرائیل در واشنگتن، این که خارج کردن نام سپاه که فقط هم برعکس اون چیزی که خیلی‌ها مطرح می‌کنن، خارج کردن نام سپاه لیست تروریستی فقط یک اکت، یک کنش سمبولیک و نمادین نیست، بلکه به عنوان نیرویی که در ایران تقریبا یه چیز نزدیک به 40% اقتصاد رو در دست داره، از فروختن وی پی ان گرفته تا بقیه مسائل، کاملا قدرت در سپاه به نوعی متمرکز شده، پیام خیلی مهمی رو به جمهوری اسلامی میرسونه اگر این اتفاق بیفته که مماشات انجام نمیپذیره. آقای بره و آقای عبداللهیان دیپلمات هستن، باید در دیپلماسی رو باز بذارن. در آخرین دقایق هم امیدواری نشون میدن از خودشون که یه تعارف دیپلماتیکه، ولی واقعیت تصمیمات سیاسی و قدرت در واشنگتن و در بیت آقای خامنه‌ای و در بین سپاهیان اتخاذ میشه.
دامم گلریز در هلند بود، اما به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران میاد و اذعان میکنه که حدود 4000 نفر از فرزندان مسئولین اون نظام آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر رو به جای ایران برای محل زندگی خودشون انتخاب کردن، به مثابه اعتراف به شکست تمام اون دیدگاه‌هایی هستش که جمهوری اسلامی به زور به مردم ایران تحمیل کرد و ادعاهایی که حکایت از این داشت که بله این انقلاب و این حکومت میتونه زندگی بهتری رو برای مردم فراهم کنه. اگر این زندگی واقعا زندگی بهتری بود، چه دلیلی داشت که فرزندان این آقایون جای دیگه و مکان دیگه ای رو برای زندگی خودشون و برای کار و فعالیت خودشون انتخاب کردن؟
من نمیدونم چرا وقتی رهبر جمهوری اسلامی در مورد فرزند آوری و افزایش جمعیت صحبت میکنه، بعضی از هموطنها به خودشون میگیرن. میبینم زیر این پستای این خبر مینویسن آخه با کدوم پول، با کدوم نمیدونم امکانات. ببینید هموطنهای عزیز، وقتی ایشون همچین حرفی میزنه، منظورش به من و شمای عادی نیست، منظورش به کساییه که دارن از رانت جمهوری اسلامی، از لابی جمهوری اسلامی، از به هر حال این رژیم جیره خور داره، بخوایم قبول کنیم یا نکنیم، این رژیم اومده سفره اقتصادو کوچیک کرده، افراد خیلی خاصی رو گذاشته سرش، حالا میگه ما این امکاناتو در اختیار شما گذاشتیم، شما فرزند آوری بکنید. هموطنا به خودتون نگیرید، ایشون با شما نیست، با حامیان خودشون داره صحبت میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که به تحریم‌های کم سابقه علیه این کشور انجام میده، یک هیئت بلندپایه روسیه در راه ایران برای گسترش همکاری‌های دو جانبه و تجاری و اقتصادی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
معاون نخست وزیر روسیه هدف از سفر خود به تهران را ارائه تصویر واقعی و شفاف از روابط دو جانبه و بررسی راه‌های گسترش همکاری بین روسیه و ایران دانست و افزود شرایطی به وجود آمده که به گفته وی برای دو کشور بسیار مطلوب است. روسیه خواهان افزایش واردات و صادرات است و بودجه قابل توجهی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در نظر گرفته. الکساندر نووک که سالهاست رئیس روسیه هیئت میان دولتی اقتصادی با ایران است، چهارشنبه طی همایش تجاری دو کشور در تهران گفت در بازار روسیه نیازهای متعددی ایجاد شده که ایران میتواند آن را برطرف کند. او همچنین با تأکید بر تمایل روسیه برای تکمیل کریدور شمال جنوب گفت میخواهیم به خلیج فارس دسترسی داشته باشیم و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهیم. همزمان با اعزام هیئت روسی به تهران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی جلسه گفت
تمایل برخی کشورها برای محدود کردن ارتباطات با روسیه حتی اگر به ضرر خودشان باشد نشان داده چقدر مهم است راه‌های تجاری را تنوع ببخشیم و کریدورها به سوی همپیمانان قابل پیشبینی و اعتماد را افزایش دهیم.
رستم قاسمی وزیر راه ایران که ماه گذشته طی سفر به مسکو توافق‌های متعددی در حمل و نقل ریلی، دریایی و بندری با روسیه امضا کرده بود، چهارشنبه مجدداً بر آمادگی تهران برای اتصال روسیه به خاورمیانه، آسیا و آفریقا تأکید کرد. همچنین مهدی سفری، معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت، علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی با روسیه، به ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران روسی در ایران علاقمند هستیم و همچنین می توانیم با هم افزایی در بازارهای سالس همکاری داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی گزارش شده روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر بخش از بازار بین المللی نفت و فولاد ایران را تصاحب کرده. الکسی نیستیرینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه به دنبال جایگزینی شرکای غربیش است، اما همکاری با ایران همچنان با چالش روبروست.
روسیه به خاورمیانه به عنوان شریک مهم اقتصادی می نگرد، اما مطمئن نیستم شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه با ایران باشیم. تشدید رقابت‌ها بین دو کشور در بازارهای بین‌المللی همکنون مشهود است. روسیه در وهله نخست به تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کند. ایران از لحاظ جذب سرمایه قابل رقابت با امارات متحده عربی نیست، چرا که سرمایه‌گذاران روس می‌خواهند در شبه غرب زندگی کنند، نه در جامعه‌ای که تفاوت اساسی با کشورهای غربی دارد. صنایع سبک و غذایی ایران از پس رقابت با ترکیه بر نمی آید. بازار دارو در روسیه دست هند است و چین مهمترین تأمین کننده قطعات و فناوری برای روسیه خواهد شد. از سوی دیگر ایران نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته است که نمی تواند از روسیه به دست آورد. اکنون فرصت طلایی ایران برای کاهش نقش روسیه در این کشور است. تهران اگر می توانست با غرب و کشورهای خاورمیانه روابط خود را بهبود بخشد، هم موقعیت تجاری خود و هم نفوذ منطقه‌ایش را تقویت می کرد.
مقامات روسیه و ایران چهارشنبه اعلام کردند مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته با جهش 81% نسبت به سال قبل به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده و قابلیت افزایش این مبادلات تا 10 میلیارد یا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تا 25 میلیارد دلار در سال وجود دارد. این در حالی است که از آمار برمی آید افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران طی سال گذشته بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی روسیه در بازارهای جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم این صادرات بود. چهارشنبه مقامات دو کشور از علاقه‌مندی خود برای افزایش تجارت بر مبنای تهتر و با استفاده از ارزهای ملی تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات تجاری دو جانبه خبر دادند و اعلام کردند توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیایی به رهبری روسیه تا پاییز آینده امضا می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما جشنواره بین‌المللی فیلم کن در فرانسه در همین شهر در جریان هست و همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش اخبار مربوط به این جشنواره به این شهر سفر کرده، دقایقی پیش از آخرین اتفاقات روز چهارشنبه گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
چهارشنبه بعد از ظهر دومین فیلم ساخته سینماگران ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن در این رویداد معتبر سینمایی دنیا به نمایش در اومد. این فیلم با نام برادران لیلا ساخته سعید روستایی است که خودش همراه بازیگران فیلم ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی و سعید پورصمیمی و تعداد دیگری از عوامل فیلم از جمله فیلمبردار و تدوینگر فیلم در مراسم فرش قرمز نمایش این فیلم حضور داشتند. از نکته‌های قابل توجه فرش قرمز این فیلم حضور تعدادی از عوامل این فیلم همراه همسرانشون بود و حتی نوید محمدزاده از بازیگران فیلم مقابل دوربین‌ها همسرش رو بوسید. فیلم برادران لیلا درباره خانواده پرجمعیتی است با فرزندان پرتعداد میانسال که اعضای این خانواده دچار مشکلات اقتصادی مختلف هستند در ایران امروز. دختر خانواده که همراه 4 برادر میان سالش زندگی میکنه به فکر تغییر اوضاع و ایده کار اقتصادی رو داره، اما پدر خانواده بی اعتنا به شرایط فرزندان به دنبال کسب عنوان بزرگی طایفه است صرفا. گران شدن روزانه قیمت سکه و طلا ناشی از خروج آمریکا از برجام بحران رو در این خانواده و ارتباط فرزندان و پدر تشدید میکنه. فیلم برادران لیلا اثری طولانی با مدت زمان 165 دقیقه است که نمونه دیگری از آثار اجتماعی سالهای اخیر سینمای ایران در توصیف سختی شرایط امروز با دیالوگ‌های زیاد و فضاهای پرتنشه. فراتر از بیان داستان ظاهریش، فیلم برادران لیلا درباره فرزندانی گرفتار پدری بی اعتنا به مشکلات اونها و در پی تایید بزرگی خودش اشاره های نمادین آشکاری به وضعیت نسلی گرفتار پیرمردی خودرأی و بی‌منطق داره. نقش ترانه علی دوستی به عنوان دختری که به دنبال تغییر شرایط خود و برادرانشه میتونه نمادی از شرایط زنان مدرن ایرانی باشه که به دنبال تغییر مناسبات نهادینه شده در جامعه هستند. واکنش‌ها به نمایش فیلم مختلف بود و برخی منتقدان بین‌المللی اون رو به عنوان اثری نزدیک به آثار تقدیر شده تاریخ سینما دونستن. از جمله پیتر برادشا، منتقد نشریه گاردین، به شباهت‌های این فیلم با فیلم معروف ایتالیایی روکو و برادرانش ساخته لوکینو ویسکونتی اشاره کرد. با نمایش فیلم برادران لیلا بخش زیادی از مدعیان این دوره جشنواره فیلم کن به نمایش در اومدن و حالا تنها چند فیلم از 21 فیلم بخش مسابقه باقی مونده که هنوز نمایش داده نشدن. باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا فیلم برادران لیلا در رقابت با فیلم‌های دیگر از نقاط مختلف دنیا از جمله یه ساخته دیگر سینماگران ایرانی فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی میتونه نظر هیئت داورانی که اصغر فرهادی هم در میانشون هست جلب کنه یا نه.
بابک غفوریازر گزارش میداد. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران سفر این تیم به کانادا برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور را یک سفر پردردسر و سخت توصیف و در مورد آن اظهار شک و تردید کرد. حمید استیلی مدیر تیم ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اظهارات ناامید کننده در این ارتباط گفته:
مجوز خروج از کشورمون، ما نزدیک 11 تا الان بازیکن هم سرباز داریم و همینه که دانشجو داریم. مجوز خروج از کشورمون دقیقه 90، یعنی ما فردا اگه قرار، چون به ما سفارت توی استانبول و آنکارا یه زمانی رو داده، اگه توی این زمان نریم اصلا ویزامون صادر نمیشه، بعد بتونیم بریم. و الان هم مشکلاتمون زیاده تو بحث پروازمون، هزینه پروازمون، اینا یه مقدار ما مشکلات داریم.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز روز گذشته در بخش ورزشی خود از احتمال لغو سفر تیم فوتبال ایران به کانادا به دلیل مسائل غیر ورزشی خبر داده است. به دلیل ادامه شرایط جوی نامناسب و گرد و غبار در دو شهر تهران و اهواز، سه مسابقه از هفته 29 که قرار بود روز چهارشنبه انجام شود لغو و به زمان دیگری موکول شد. یک روز پیشتر سه شنبه 6 مسابقه به همین دلیل انجام نشد و به روز چهارشنبه موکول شده بود، اما چهارشنبه فقط 3 دیدار برگزار شد. دو بازی نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان 2-2 و آلومینیوم عراق و پیکان به تساوی 1-1 انجامید و تراکتور 2-1 فجر سپاسی شیراز را شکست داد. همچنین سه مسابقه پرسپولیس با شهر خودرو و هوادار با گلگهر سیرجان در تهران و تکبازی فولاد خوزستان با سپاهان در اهواز هم به دلیل شرایط بد جوی روز چهارشنبه برگزار نشد. به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال، نشست روز چهارشنبه هیئت رئیسه این فدراسیون به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به رسمیت نرسید و برگزار نشد. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون برای شرکت در جلسه مدیران فدراسیون‌های عضو AFC به کویت سفر کرده بود و شهره موسوی نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال هم به دلیل پرونده کلاهبرداری اقتصادی همسرش به صورت آنلاین قرار بود در نشست روز چهارشنبه شرکت کند. و طبق اعلام دادگاه عالی ورزش در سوئیس، نتیجه رسیدگی به پرونده شکایت استراماچونی، سرمربی سابق باشگاه استقلال از این تیم، روز 27 خرداد ماه اعلام می شود و رأی نهایی شکایت لئوناردو پادوانی، بازیکن پیشین استقلال، هم قرار است روز 13 خرداد اعلام شود. پادومانی به دلیل آسیب دیدگی منجر به نقص عضو در استقلال تقاضای غرامت 9 میلیون دلاری از این باشگاه کرده است. فریبرز غری، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش ها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود.